چرا عرض میکنم این؟ چون یکی از عوامل موفقیت عمده ایشون که دیگه الان دیگه عنوان خدوم و خدمتگزار و همه اینا دیگه صفت مشخصه ایشون داره بحث میشه، همین نکته است. و اون مردمی بودن، اعتقاد به مردم، هم در علم به این رسیده بود، هم در باور و هم عمل. و این به قدری قوی در ایشون بود که اینو جزء عبادت میدونه. یعنی این که همونطور که به نماز معتقد بود، به روزه معتقد بود، اعتقاد باوری داشت به حضور مردم در همه حوزه ها. و یکی از عوامل موفقیتش همین بود و مخصوصا نگاهش به مردم. این یکی از خصوصیات ایشون بود که میز خودش، مسجد خودش، عبادت خودش، نماز خودش با مردمی بودن عجین بود. یعنی هر خدمتی که به مردم میکرد این نمازی که میخوند، هر صحبتی که میکرد این از نزدیک من شاهد بودم. و اعتقادات، حالا به دلیل اینکه روحانی بود، به دلیل اینکه سابقه مطالعات و چیز فقه و شرع و اینا هم زیاد داشت، دقیقا با باورهای دینی این خدمات رو انجام میده. این یه نکته. نکته دوم، ایشون در رابطه با مأموریتی که داشت، زمینی که انسان خیلی بی تکلفی بود، یعنی با اطرافیان خودش با مردم اینا دیده و دیده خیلی راحت بود، ولی در این حال خیلی قاطع بود، خیلی قاطع. هم این رو در حوزه های قوه قضاییه در جاهای مختلف من ازش دیدم، چه در زمان بازرسیش در قوه قضاییه ایسو قوه، چه در قبلش هر شرکه مسئولیت های مختلفی که داشتن. قاطعیت جز به ذهنیت ایشون بود و مماشات هم نمی کرد، مخصوصا در رابطه با مردم هر شرکه محکم محکم بود. به همون اندازه که در رابطه با مسائل شخصی خودش خیلی راحت می گذشت. یعنی توی این جلسات این آدم گاهی صحبت کرد، خب اطرافیان گاهی داد میکنه، خب مثلا فلان کسک فلان چیز گفته، فلان چیز گفت، اونا رو بریش کن، اونی که به درد ما میخوره ما چیکار میتونیم بکنیم. اونا با این که یه آدمی بود که به دلیل جایگاهی داشت، همه اون کسایی که یه جوری باش برخورد داشتن، پرونده ها تو رئیس سازمان بازرسی بوده، تو قوه قضاییه بوده، از هر کسی یه چیزایی داشت که بتونه علم بکنه، ولی به هیچ وجه اونا رو شما در طول این مدت یه دفعه ندیدید که نسبت به کسی یه چیزی بگه. و این که خودش رو مطرح نکنه، و ولی در مقابل کار مردم رو مدیر اینطور که ظرف این مثلا 15 روز یه ماه اگر نتونست حتما ارسال که بذاریدش کنار، حتما این پرونده رو. این هم یکی از خصوصیاتشون بود. یکی از خصوصیاتشون پیگیری موضوعات، این از خصوصیات مدیریتی
بسیار مهمه.
بله خیلی مهمه.
در بحث مدیریت پیگیری و در حقیقت مسلط بودن به جزئیات زیادی که یک رئیس جمهور در حوزه کاریش هست، این خیلی نکته ارزنده است.
یعنی واقعیت این است که خب جلسات متعدد همه ما جلسه می‌ذاریم فلان، ولی بعد از مدت میرا میشه میره، ولی این که تا تای خط بره که بالاخره این حق چی شد و این سفرهای متعدد 40 سفر اینا، بحث اولش بود که جلسه قبلی اون که گفتیم چی شد، اون تصمیم گرفتیم چی شد، به این وادار میکنه که افرادی تحت پوشش و زیر نظر آدم هستن حواسشون جمع باشه. اینطور نیست که حالا یه جلسه گذشت و رفت. پیگیریشون از مسائل از اول هم همینطور بود، یعنی از اول که یه حوزه اجرایی بوده چه قوه قضاییه، یکی از خصوصیت‌های بارز ایشون اشاره مسائل پیگیری بود.
در سفر اخیرشون به استان مازندران هم شاهد بودیم که برخی از مسئولین که نتونسته بودن در حقیقت خواسته های ایشون رو در خدمت به مردم پیگیری و نهایی بکنند رو بدون هیچ تعارفی کنار گذاشتن. این هم خیلی فکر میکنم اونقدری که من اطلاع دارم بی سابقه است، اما احتمالاً اگر هم بوده باشه به این مقدار، بله به این مقدار سابقه نداشته که در یک استان این تعداد از مسئولین که نتونستن همراستا و همگام باشند با دولت در خدمت به مردم به راحتی کنار گذاشته بشن، به خاطر اینکه هدف اصلی خدمت به مردم و حل مشکلات ایشونه.
همینطوره. نکته دیگری که باز در ایشون خیلی بارز بود، دیگه این همه با رأی العین هم دیدن، هر کس هر چه نزدیکتر هست بیشتر دیده، صداقت ایشون و پاکدستی ایشون علارغم این جاهای مختلفی که مرکز تصمیمات و احتمالاً همه جور حرفایی هم بود، ولی کسی الان نسبت به ایشون نمیتونه در رابطه با صداقت و پاکدستی و خدوم بودنش خدشه وارد کنه. یعنی هر کس هر چقدر نزدیکتر بود از نزدیک میدید که حالا بعضی حالا در بعضی صحبت های بعضی از وزرای همکارشون از نزدیک دیگه این دفعه گفتگوهای تلویزیونی اینا اعلام کردن گفتن مثلا بعضی از دوستانشون که حالا یه بار ذهنیت سیاسی اینا هم دارن گفتن آقا مثلا این کار رو بکنیم مثلا در رابطه با آتیه و رأی و مثلا دور بعد و این صحبت ها بالاخره تو مسائل اوکراین حکومت هست. یه جمله از ایشون نقل کردن، آقای اسماعیلی دیشب نقل می‌کرد، گفت من خودشون گفت من دوست گفتم به آقای خورده مثلا به این مسائل فکر کنیم نسبت به
بله آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشد اسلام
فرهنگ بله. و دیشب بهش میگفت بله. خود مثلا به این چیزا می خورده مثلا برنامه‌ریزی کنیم فلان چه گفت آقا من میدونم چقدر زنده هستم قهرهای من معلوم نیست من حالا باید بشینم فکر کنم بعدا هر چی شد شد شما الانت بچه الان ببین چی کار میتونی بکنی بعدش اصلا نه دست منه نه دست توست معلوم نیست و ما دیدیم که معلوم نیست
بله واقعا و خدا روحشون رو شاد کنه جاشون حتما در رضوان الهی ویژه است به خاطر این همه مردمی که برای سلامتی ایشون دعا کردند و بعد از اون هم غم به دلهاشون افتاد و گریستند در نبود ایشون کسانی که همونطور که شما فرمودید شاید همراستای سلیقه سیاسی هم نداشتن ممکن بود انتقاداتی هم بهشون داشته باشند در روند کاریشون اما همه اینها بعد از شهادت آمدند و به نحوی یا با پیام تسلیت یا با حضورشون در رسانه ملی و رسانه‌های مختلف ابراز همدردی کردند و خلأ نبود ایشون رو بیان کردند آقای آل اسحاق تخصص شما در سالهای اخیر از زمانی که بر امور اقتصادی تسلط داشتید و سمت‌هایی رو داشتید چه در وزارت بازرگانی یا مصادر دیگر در حوزه اقتصاد بوده و تبحر شما در این حوزه اساساً نگاه اقتصادی رئیس جمهور شهیدمون حضرت آیت الله رئیسی رو در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید و اون چه که از این به بعد محصول نگاه ایشون رو خواهیم داشت و موانعی که ایشون در همین حدود 3 سال از پیش پای اقتصاد برداشتند رو از نگاه بالاتر با تسلطی که شما به این حوزه دارید چگونه میبینید؟
من الان قبل از اینکه نکته رو عرض کنم در رابطه با شخص ایشون به دلیل اعتقاداتش به ابدیت زندگی و اساسی زندگی بی نهایت هست ایشون با این مسیری که اومده و بساش پیش اومد ابدیت خودش آباد کرد
بله.
و خوشا به حالش از این بابت یعنی واقعا مزدش گرفت ابدیتش در اثر که تنعم کوار اولیا هستن خوشا به حالش
بله.
و اما در رابطه با مسئله‌ای که فرمودید مسئله اقتصادی اینها ببینید خب مسئله اقتصاد دیدگاه های از اول انقلاب دیدگاه های مختلفی ما در اقتصاد داشتیم انواع تئوری های اقتصادی دیدگاه های اقتصادی همه اینا بالاخره هر کسی در دوره خودش مثلا رؤسای جمهور هر کدومشون یه جوری هر شبت کشور رو به اون سمت هدایت کردن آن نقاط مثبت منفیش هم تحلیلگرهای اقتصادی بیان کردن و میکنن
بله.
ولی آن چیزی که در رابطه با آقای رئیسی این مدت کوتاه 3 ساله‌ای که اومد بیرون به 2 چیز من از نزدیک شاهد بودم که پیگیر بود البته باید صراحتن عرض کنم به هر صورت هر مدیری نظریات اطرافیان و مشاورین خودش درش تأثیر داره یعنی اینطور نیست که تکی تصمیم بگیره و تکی هر شود که بله بعضی از مشاورهایی که بهشون دادن بعضی از تصمیمات که ناشی از تصمیمات جمعی هست چون ایشون مثال اقتصادی میدونه که برایند حوزه های مختلف هست
بله.
مثال داخلی مسائل خارجی دیدگاه های مختلف حوزه های دیپلماسی اقتصادی چیزی مجموعه آنچه که حاصل میشود برایند بازیگری های متعدد هست که منتجش میشد به یک سیاست منتجش میشد به یک برنامه منتجش میشد به یک نتیجه عملی قطعا آقای رئیسی نظریات مشورتی نظریات دیگران را در نظر گرفته خب بعضی از اینا مثبت بوده بعضی از اینا به مشکل برخورده بعضی از اینا اونطوری که سرعت لازم نداشته ولی یه نکته ریشه‌ای در فرمایشات یعنی تصمیمات ایشون بوده و اون توجه به مردمی کردن اقتصاد این تقریبا عرض کردم جزو باورهای ایشون بود. تو هر بحثی این رو هی سعی میشه بگه این چجوریه، مردم چجوریان، فعالین چجوریه، واحدهای تولیدی چجوریان و قصه هذا، که بعدا هم که وقتی مقام معظم رهبری شعار سال رو امسال عنوان کردن مشارکت مردمی، به جد در تمام تصمیم‌گیری‌های اساسی داخل دولتی اینها، اون چون که من شاهد بودم، اول میپرسید این رابطش با مردم چی؟ چجوری خواهد شد؟ این که چقدر اجرا شد نشد عرض میکنم، این خب یه مجموعه است که باید تصمیم است. نکته اون توجهش به تولید بود. به این باور رسیده بود که اگر فرضیت اقتصاد بخواد حل و فصل بشه، همه اوضاع اقتصاد باید حل و فصل بشه، ولی شروعش باید با اوضاع تولید بشه. لذا توجهش به واحدهای تعطیل شده، توجهش به سرمایه گذاری، توجهش به واحدهای اشتراک اقتصادی فعال و سرمایه گذاری ها، این هم جزء توجهاتشون بود. من مجددا برای اینکه شبهه در بعضی ایجاد نشه، ما اینو مطلق نگیم ایشون همه چیزشون حوزه اقتصاد کاملا اونطوری که باید بود بود، نه، بالاخره بعضی سیاست ها منتج به نتیجه شده، بعضی ها کاره مونده، ولی ریلی که گذاشته، چون سال بعدی چون ریلی که گذاشته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، با توجه به تجربه 40 سالی که ما آسیب های اقتصادی رو دیدیم، آسیب عمده اقتصاد کشور ما این بود که اقتصاد واقعی دست مردم نبوده. از روز اول که انقلاب شد، حالا بعدم به دلیل جنگ اینا، این نسبت 70-80 درصد از اقتصاد دولتی ریلی بود که در سال دهه 60 گذاشته شد و خب این آثار منفی که گرفتیم، خب نهایتا مقام معظم رهبری هم با صراحت فرمودن اون ریل گذاری که در دهه 60 شد برای اقتصاد که دلسوزانای ما همینطور گفتن، یا به هر دلیل هر کسی دیگری، این که اقتصاد ما دولتی شد نقطه اصلی چالش اقتصادی ما هست که ما علارغم بنیانهای قوی اقتصادی که داریم نتونستیم به این استفاده کنیم. الان خوشبختانه با فرمایشات مقام معظم رهبری، با 40 سال تجربه بعد از انقلاب و با زمین سازی و فضایی که آقای رئیسی مرحوم ایجاد کردن و پیگیری هایی که آقای مخبر الان داره میکنه، اون احساس من این است که این ریل دیگه برگشتنی نیست.
این ریل نکته بسیار مهمی است.
این ریلی که گذاشته شد که اقتصاد مردمی بشه، اینا من از این جهت خیلی توضیح دادم، اصلا هم هستم.
خواهش من بهره بودیم.
فعالین اقتصادی ما باید، چون یکی از مشکلات ما این است که اعتماد بین فعالین اقتصادی و نظام حاکمیت در رابطه با راهبردها، این باید اصلاح بشه. یعنی ذهنیت این است که الان هنوز که هنوز به دلایل مختلف، هنوز ما همونطور که از 44 نتونستیم پیاده کنیم، همونطور که از سیاسی مردم کردن نتونستیم، خلاصه اینطوری نیست. من میخوام عرض کنم که عزیزان بدانن نه، ریل عوض شده و سرعت این ریل که چقدر اقتصاد ما مردمی بشه و با تمام شعوناتش، حتی مدیریتش، مالکیتش، تصمیم گیریش، تصمیم سازیاش، فضایی که من دارم احساس میکنم الان، این احساس من از نزدیک شاهدم، اما ریلی که گذاشته شده مبنا بر این است که اقتصاد از دست مردم.
آقای دکتر، دو تا حماسه پیش رو دارند مردم ایران. یکی حماسه تشییع با شکوه پیکر شهید گرانقدرمون رئیس جمهور شهید که در تبریز دیدیم چگونه رقم خورد، امروز در قم، فردا در تهران و پس فردا همچنان ادامه خواهد داشت، و حماسه بعد به نظرم انتخاب پرشکوهشون، یعنی حضور پرشکوهشون در انتخابات ریاست جمهوری است که در حقیقت اون هم میتونه پاسخی باشه به خدماتی که از آیت الله رئیسی ارائه دادند، و حتما روح ایشون شاد میشه با حضور یکایک ملت ایران پای صندوق های رای. و نکته مهمی که شما فرمودید، ریل هایی که گذاشته شده و مسیری که قابل تغییر نیست، با دو گزاره، یکی مردمی بودن اقتصاد و دوم تأکید ویژه بر تولید، که سالهاست مقام معظم رهبری هم در پیام های نوروزیشون به این نکته توجه دارند و این نشان از اهمیت این موضوع داره. بر این اساس میشه پیش بینی کرد فردی در انتخابات ریاست جمهوری آینده موفق خواهد بود که نگاه اقتصادیش بر این دو موضوع مهم پایدار باشه؟
همینطوره، همینطوره که فرمودید. یعنی هر سبت که کسی که میخواد بیاد هر سبت مسئولیت قبول کنه، باید بدونه این ریل عوض شده بر مبنای آنچه که مقام معظم رهبری صراحتا عنوان کرده. من بخبرم یک خودتون.
بله خواهش میکنم، در خدمتون.
ببینید، ما در رابطه با رئیس‌گذاری و رهبری و راهبردی اقتصاد یه اصل قانونی داریم، اصل 110 قانون اساسی.
بله.
اصل 110 قانون اساسی میگه که سیاست‌های کلی و راهبردی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. بقیه قوا و مجریان کشور باید در چارچوب سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند حرکت کنند.
بیشک.
الان این بیان راهبرد مردمی کردن بر مبنای مبانی حقوقی و قانونی، همه باید تابع این باشن که باید در سیاست‌گذاری ها برنامه اول، برنامه هفتم، برنامه های اجرایی، آیین‌نامه ها، بودجه و و و هر چیزی که به تصمیم گیری هست، باید نخ تصدیحش این فرمایش آقا بر اصل جایگاه قانونی حقوقش. نکته دوم بر اصل تجربه 40 ساله‌ای ده که ما داریم. یعنی ما همه تئوری های اقتصاد رفاه، اقتصاد سرمایه گذاری، اقتصاد عرصت جنگی و و همه تئوری ها که این مدت عمل کردیم، به این نتیجه رسیدیم که چالش اصلیمون مردم شدن اقتصاده، نیاز اون امروز اقتصاده. لذاست که باید همه اونایی که چه فعالین اقتصادی، چه مردم، چه نخبگان، چه حوزه های علمی، باید همه به دلایل متعدد دست به دست به هم بدیم. مجری جدید، رئیس جمهور جدید و تیم جدیدی که میان باید بدونن راهکار قطعی قانونی حقوقی. اجازه بدید که خود شرعی هم صحبت کنم. بر اساس اعتقادات به ولایت فقیه، دستور ولایت فقیه، شرعا کسانی که معتقد هستن اجرای اطاعت ولایت فقیه، حتی اصلی با صراحت کامل، حتی عنوان کردن که آقا ما نمیگیم واگذاری فقط مدیریت، بلکه مالکیت، مدیریت و همه رو اون چیزی جهت ها، مثلا واحد های بزرگ پتروشیمی، نفت، گاز، در همه حوزه ها ریشه کار نسته بود مردم بیان سهنه. اینه باید مجری، دولت، مردم، همه با هم انجام بدن. اینم یه نکته. اگر اون کسی که میاد و مردمی که رأی میخواهند بدن، این خیلی مهمه ها، مردم باید بدونن الان با همین رأیشون تو این چلو خلوگی مهمترین مسئله این است. برای 4 سال دیگه کسی رو باید انتخاب کنن که تو این جهت رو حرکت کنه. اگر به دلایل مختلف حزبی و چی و چی رو بخوام برن دوباره این دنبال کسی که مسائل اقتصادی حاشیه ذهنش باشه، خب این ضربت به کشور. لذاست که همینطور میفرمایید این حماسه باید هر شبت که در حوزه اقتصادی و انتخابات شکل بگیره. اون حماسه که حرمت به شهدان که الحمدلله انجام چه. این نکته سومیه من هستم عرضم جمع ببندم. ببینید، این حماسه هایی که شما فرمودید و این نوع برخورد ها یه مسئله بین المللی هم مسمو داره. یعنی وقتی مردم دنیا، همه مهندسی نظام اوکراینی دنیا دارن با 5 تا 6 نگاه میکنن که چه اتفاقی میفته، ذهنیت اولیه این بود که این ضربه ای که خورده مثلا دیگه ضربه کاری، ولی به مجرد این که دیدن که نبا وزارت چند ساعت بلافاصله ترمیم شد، مقام معظم رهبری خدا حفظش کنه با اون صلابت گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده، دولت هم بلافاصله جلسه و سیستم حقوقی اینا که انتخابات نه و دامن کبرایش نچینید کرد و آمادگی هایی که عمومی هست. و از اون برم این استحکام نشون میده که واسه ملت ایران، برای ایران باید حساب دیگه ای باز کنن. اینطوری و نمود عملیش چیه؟ نمود عملیش میبینید که شما بعضی از دولت ها قبل از ما، حالا به احترامات شخص آقای رئیسی و به حرمت ایران و جمهوری اسلامی ایران، پاکستان زودتر از ما اعلام عزا میکنه، یا کشورهای اعضای عمومی، یا رؤسای عمده جهان، از طرف که حالا شخصیت مثل پوتین، دیگران دارن حرکت میکنن بیان برای احترام به این شرایط. یعنی این استحکام و اقتداری که به حمدالله ارتباط ایجاد شده تو این حوادث هم یکی از آثارش اینه، نشون میده که ایران اینه، وزنش اینه، توانش اینه و احترامات جایگاهش. و من عزم میکنم که این همه ظرفیت که الحمدلله حالا ملت خوب، مردم خوب، شرایط خوب، توانهایی هست، باید دست دست هم بدیم، یک کسی رو انتخاب کنیم که بتونه این ظرفیت رو به منصه ظهور برسونه و لازمش این است که در انتخاب دقت کنیم، یعنی دنبال مسائل حزبی و گروهی و من به حزب احترام قائلم ولی از حزبم خواهش میکنم کسانی رو معرفی کنن، افراد کوچون رو کاندید کنن که بتونن اقتصاد رو از این چالش در بیارن و مردمی بکنن اقتصاد رو، یعنی کارهای تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سیاست ها بیفته دست مردم که خود انشالله این چالش هم پر بشه.
انشالله انشالله. به بازتاب های بین المللی وضعیت امروز کشورمون اشاره کردید آقای دکتر، و به یادم آمد که شهید گرانقدرمون رئیس جمهور شهیدمون در طول مدت تصدیشون بر مسند ریاست جمهوری بیش از 28 سفر خارجی داشتند و نگاه ایشون رو در تعاملات بین‌المللی شاهد بودیم و یار همیشگیشون آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان که واقعا همراهی و همدلانه در کنار ایشون بودند
و حرفه‌ای
و بسیار حرفه‌ای. بله، با توجه به تخصصی که ایشون در حوزه وزارت امور خارجه داشتن، تمام تجارب و تواناییشون رو در اختیار اهداف دولت مردمی گذاشتند، برای اینکه فقط نگاه به داخل نباشه و تعاملات با کشورهای دیگر به بهترین نحو انجام بشه. واقعا شهادت گوارای وجود ایشون آقای امیر عبداللهیان گرانقدر که ارادتشون به شهدا و مخصوصا شهید بزرگوار محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی اثبات شده بود و تلاش داشتن. در یکی از گزارش ها میشنیدم که مثلا وقتی که به کشور لبنان سفر داشتن، پیش از دیدار با مقامات رسمی بر سر مزار شهدا حاضر میشدن و ارادت ایشون به شهدا واقعا چه مزدی بالاتر از این که به درجه رفیع شهادت رسیدن. این گونه مردم داغدار شدن در نبودشون، انشاءالله که روحشون شاد باشه.
خالصانه کار کردن این عزیزان، یعنی هم آقای رئیسی هم ایشون و ما یادی هم از همه همکاران عزیزان عرشبت که فنی کار، عزیزانی که همراه ایشون بودن، همشون خانواده هاشون هم تسلیت بگیم، هم واقعا انشاءالله درجاتشون عالی متعالی خواهد شد. آثار عملیشون هم همین که من ببینید در دیگه حضور ما در شانگهای در کوین، همه آثار ریلگذاری هایی که شده، انشاءالله که عاقبت این تلاش ها و الگو بودن رفتارشون برای همه ما حجت باشه
انشاءالله. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم، همدلانه همراه ما بودید در برنامه ممنونه. شهید خدمت. ما انشاءالله تا ساعت 17:30 همچنان در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم و انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم از بیانات شما بهره میبریم. ممنونم از توضیحاتی که دادید، مخصوصا در تبیین نگاه اقتصادی رئیس جمهور شهیدمون. سپاسگزارم از شما، باز هم تسلیت عرض میکنم این حادثه رو. زنده باشید. انشاءالله که خدا به شما و بقیه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی سلامتی عنایت بکنه. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. ممنون از همیشه.
زنده باشید.
صدر ابراهیم رئیسی جبهه کوگاه
دقایقی پس از اعلام رسمی خبر شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان در سانحه سقوط بالگرد، اقشار مختلف مردم پاکستان، چهره‌های سیاسی، مذهبی و رسانه‌های این کشور با ابراز تأسف از این ضایعه عظیم به ملت و دولت ایران تسلیت گفتند. شیری رحمان از رهبران ارشد حزب مردم و عضو مجلس سنا گفت:
شهادت رئیس جمهور فقید ایران آیت الله رئیسی و همراهانشان یک ضایعه بزرگ برای امت اسلامی است. ما در این برهه سخت برای همه مرحومین علو درجات را خواستاریم.
از زمان مفقود شدن بالگرد حامل رئیس جمهور فقید کشورمان، همه شبکه‌های تلویزیونی پاکستان این خبر مهم را پوشش داده و به صورت ویژه به بررسی این موضوع و عملیات جستجوی بازماندگان احتمالی پرداختند. رضا شاه گیلانی نماینده مجلس ملی پاکستان گفت:
این یک ضایعه بزرگ برای جهان اسلام است. امروز جهان اسلام یکی از حامیان حقیقی فلسطین، کسی که برای سربلندی جهان اسلام فعال بود را از دست داده است.
همچنین به همت سفارت کشورمان در پاکستان، دفتر یاد بود از شهدای سانحه سقوط بالگرد دایر گردیده و علاوه بر شخصیت‌های برجسته از دولت پاکستان، سفرا و دیپلمات‌های ارشد ارشد کشورهای مختلف نیز با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد همبستگی خود را با مردم و دولت ایران ابراز داشتند. مولوی سردار احمد شکیب سفیر افغانستان در پاکستان گفت:
بسیار متاسفم، دعا میکنیم که الله تعالی بر شهدا جنتی برین نصیب فرمایه.
نخست وزیر پاکستان نیز با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران و امضای دفتر یاد بود اعلام کرد که در این برهه سخت دولت پاکستان در کنار ملت و دولت ایران ایستاده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت:
برادر من مرحوم رئیسی یک انسان بسیار خوب و به عنوان یک دوست صمیمی برای کشور ما شناخته می شد. ایشان فردی پرتلاش و فعال بود که تمامی زندگی خود را برای سربلندی ملتش و جهان اسلام صرف کرد. امروز ما یک دوست خوب کشورمان را از دست دادیم. در این برهه در کنار ملت ایران ایستاده ایم.
از سوی دیگر صدور پیام‌های تسلیت از جانب شخصیت‌های مختلف و نهادهای مردمی و مذهبی در پاکستان همچنان ادامه دارد.
دولت پاکستان ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران با نیمه برافراشته کردن پرچم خود در این کشور یک روز عزای عمومی اعلام کرد.
ساعت 13:25 و شما شنونده برنامه شهید خدمت هستید. از رادیو محترم گفتگو با ما همراه باشید. این برنامه تا ساعت 17:30 ادامه داره. خب امروز مطلع شدید که اجلاس افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و در خبرها آمده بود که آیت الله محمد علی موحدی کرمانی در شرایطی که 83 عضو خبرگان رهبری در جلسه حضور داشتند با 55 رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره جدید انتخاب شد. پیش از این آیت الله احمد جنتی عهده‌دار این سمت بود، اما در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری کاندیدا نشدند. بنابراین حضور آیت الله در این مجلس رسما به پایان رسید. طی آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری آیت الله موحدی کرمانی برای مدت 2 سال رئیس این مجلس خواهند بود. در پیام مقام معظم رهبری به افتتاحیه ششمین مجلس خبرگان رهبری هم آمده بود: مجلس خبرگان مظهر مردم سالاری اسلامی است. گزینش رهبر بر طبق معیارهای اسلامی بر عهده این مجلس است که خود منتخب و برگزیده مردم است. معیارها اسلامی است و گزینش مردمی. این روشنترین نشانه و معرف جمهوری اسلامی ایران است. در بخش دیگری از پیام مقام معظم رهبری آمده بود: در نظام اسلامی حکمرانی بشری و هدفها الهی است. هدفها عدالت و کرامت انسان و آبادی زمین و پربار کردن زمان و در نهایت زندگی توحیدی و عروج آدمی به مرتبه قرب خداست و شیوه ها بهرگیری از خرد و تجربه های جمعی و به کار گرفتن فکرها و زبانها و بازوهای کارآمد و گامهای استوار آحاد مردم است. خب شما هم همراه ما باشید با برنامه شهید خدمت و در پویش برنامه شرکت کنید. جمله خطاب به رئیس جمهور شهیدمون حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراهشون برامون بنویسید نام خودتون رو و نام محل زندگیتون رو، شهر یا روستایی که هستید رو هم برامون بگید که بدونیم از کجا برای ما پیامک فرستادید، اون رو با بقیه شنوندگان برنامه شهید خدمت به اشتراک بگذاریم. سامانه پیامکی 301035 همراه شماست، در خدمت شماست برای اینکه پیام هاتون رو ببینیم. سپاسگزاریم تعدادی از پیام هایی که به دستمون رسیده رو براتون بخونم. آقای محسن مهرپور از تهران با شماره تلفن 0915